Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، این اپیزود 47 پادکست بی پلاسه و در مهر 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. کاری که ما میکنیم اینه که میایم مغز کتاب رو، ایده اصلی نویسنده کتاب رو، اونطوری که خودمون فهمیدیم و برداشت کردیم واسه شما هم تعریف میکنیم. این کار رو هم با کتابایی میکنیم که خودمون خوندیم و فکر میکنیم که نکته‌ای داره برای ما، نکته‌ای داشته برای ما، چیزی ازش یاد گرفتیم، کنجکاوی جدیدی بهمون داده، دنیامون رو بزرگ کرده، یا اینکه کنجکاوی رو که از قبل داشتیم یه تیکه دیگه اطلاعات اضافه کرده بهش، یه تیکه دیگه از این پازل رو برامون تکمیل کرده. بعد میایم اون کتاب رو همینطوری خلاصه میکنیم، مغزش رو میگیریم، واسه شما هم تعریف میکنیم که شما هم گوش کنید. اگر مثل ما فکر کردین این کتاب چیزی برای شما داره که به دردتون میخوره، تهیه کنید و بخونیدش، یا اینکه اگر نسخه صوتی داره بشنوینش. کتاب این اپیزود اسمش هست Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life. نویسندش هم آقای به نام Nir Eyal. کتاب به فارسی هم ترجمه شده، نشر آموخته منتشرش کرده با عنوان ذهن حواس جمع. ذهن حواس جمع مفهوم رو میرسونه، همون معنی Indistractable رو میده، ولی حالا توی اپیزود میبینیم دیگه Indistractable رو میشکنه نویسنده که دیسترکشن که ما میگیم حواس پرتی، این از کجا میاد، تراکشن یعنی چی و چطوری میشه که یه چیزی اصلا کلن یه طوری باشه که حواسش نشه پرت بشه، آدم یه طوری باشه که حواسش نتونه پرت بشه، اینقدر ذهنش حواس جمع باشه. کتاب خلاصه منتشر شده، لینک خریدش در از کجا بخریم هست در bplaspodcast.com. از سایت نشر آموخته هم میتونید با 20% تخفیف بخرینش با کد تخفیف BPLUS. بی پلاس، نشر آموخته، ذهن حواس جمع. بریم دیگه بشنویم اپیزود 47 رو، خلاصه کتاب Indistractable. این که ما خیلی وقتا تصمیم میگیریم بشینیم یه کاری رو بکنیم ولی هی حواسمون پرت میشه، میریم تو موبایل، بعد نیم ساعت دیگه در میایم، یا اینکه میریم جلسه میبینیم همه سرشون تو گوشیه، این مشکل فراگیر و پر ضرر و پر آسیب حواس پرتی واقعا همش تقصیر تکنولوژیه، همش تقصیر سوشال میدیاست، یا اینکه موضوع عمیق‌تر از این حرف است؟ این رو تا حالا فهمیدیم که موضوع تمرکز، اینکه زمانمون رو چطوری استفاده کنیم، قوای ذهنیمون رو چطوری حفظ کنیم، تقویت کنیم، چقدر مهمه. احتمالاً هم با یک سری تکنیک‌های، یک سری روش‌های سعی کردیم که حواسمون رو جمع‌تر کنیم، تمرکزمون رو بیشتر کنیم. توی کتاب تمرکز از فصل 1 درباره‌اش یه مقدار صحبت کردیم، خیلی بیشتر توی کتاب کار عمیق درباره این موضوع صحبت کردیم. این کتاب Indistractable مسئله محوریش مسئله همون دوتا کتابه. حرفایی هم که میزنه تا یه جایی خیلی شبیه همون دوتا کتابه. تکنیک‌ها حالا یه خورده متفاوته اینا، ولی بالاخره تاش جفتشون می‌خوام به یه چیز برسن دیگه. اما نکته برجستش اینه که یه مقدار عمیق‌تر میشه. حالا بجز این که تکنیک‌های جدیدی هست بعضیاش و ممکنه برای کسی که بعضی از تکنیک‌های کار عمیق براش کار نکرده اینا کار کنه، وجه مهم کتاب برای من این بود که یه عمقی به مسئله داد، دید منو یکم باز کرد، فهمیدم ریشه این قصه از کجاست. و به نظر من وقتی ریشه رو بهتر بفهمیم، یعنی من اینطوریم، وقتی ریشه مسئله رو بهتر بفهمم در حلش موفق‌ترم. اسم کتابم گفتیم هست Indistractable، متضاد Distractable. Distractable یعنی کسی که میشه حواسش رو پرت کرد. Indistractable احتمالاً یعنی یه چیزی شبیه کسی که مثلا نمیشه حواسش رو پرت کرد. منتها عبارت فارسی سرراست قشنگی که همه اون معنا رو برسونه من بلد نیستم، پیدا نکردم. ضمن این که نکته‌های بیشتر، وجوه بیشتری توی این کلمه هست، یعنی لازمه که ما از همین Indistractable استفاده کنیم چون که می‌خوایم مثلا این کلمه رو بشکنیم و درباره تراکشن صحبت کنیم. برای همین ما توی این کتاب از همین اصطلاح انگلیسی استفاده می‌کنیم، Indistractable. یه چیزی رو هم خوبه بدونیم به عنوان زمینه ورود به این کتاب، که نویسنده این کتاب چند سال پیش یه کتابی نوشته بود به نام هوکت. هوکت یعنی کسی که افتاده تو قلاب، کسی که گرفتار شده. مثلا عنوان فرعی کتاب این بود که چطور محصولاتی بسازیم که به عادت‌های مصرف کننده شکل بدن. درباره این هم حرف میزد که شرکت‌های تکنولوژیک، مثلا این سوشال میدیا سازها، اینا از چه روش‌هایی، از چه استراتژی‌هایی باید استفاده کنن و استفاده می‌کنن که ما به محصولاتشون عادت می‌کنیم. چطور این محصولات یک عادت‌هایی در ما ایجاد می‌کنن که ما کشیده بشیم به استفاده کردن بیشتر ازشون. خیلی هم کتاب پرفروشی شد، خیلی کتاب موفقی شد. خودش میگه من هر سمینار بیزنسی و هر رویداد استارتاپی که میرم می‌بینم که این کتاب رو دارن توصیه می‌کنن. بعد میگه که اینها، این پیشرفت‌های تکنولوژیک به خودی خود بد نیستن، ولی اینا یه سویه تاریکی هم دارن. از فیلسوفی نقل قول میکنه به نام پاول ویریلیو، میگه که ایشون میگه کشتی رو که اختراع میکنی، غرق شدن رو هم اختراع کردی. این تکنولوژی‌ها وقتی که اختراع میشن، که خیلی هم خوبن، خیلی هم درست کار میکنن، خب قلابشون تو رو گیر میندازه دیگه، یعنی زیادی ممکنه گیر کنی، ممکنه نتونی دیگه حواستو جمع کار دیگری هم بکنی. برای همین میگه من تصمیم گرفتم به موضوع از طرف دیگری نگاه کنم. این کتاب نتیجه این تصمیمه. تو این کتاب میره سراغ اون روی دیگر ماجرا، اینکه مای مصرف کننده چه باید بکنیم، چطوری باید حواسمون به خودمون باشه، چطوری باید خودمون رو بپاییم که در برابر این کشش های خیلی قوی که این ابزارها برامون دارن بتونیم مواظب خودمون باشیم، چطوری باید تمرکز خودمون رو کنترل کنیم که بتونیم اون کار اصلیمون و کار مهم خودمون رو انجام بدیم، به هدفهای خودمون برسیم، غرق نشیم تو این حواس پرتیا. در واقع انگار اول رفته به اونا گفته چطوری ما رو بزنن، حالا داره به ما یاد میده چطوری دریم. بیزنس خوبی هم هست که یه کسی اگه بتونه به دو طرف جنگ مشاوره بده، میگن دلال اسلحه باشه، فرض کنید یه نفری در جنگ، خیلی خوبه، به هر دو طرف اسلحه میفروشه. اینا طبیعتاً تو کتاب نیست دیگه، اینا حرفای من. ولی جای جالبی وایساده این آقا، جای جالبی وایساده. خودش میگه که من یه بار داشتم با دخترم بازی میکردم، خیلی هم داشت خوش میگذشت و اینا. بعد بازی اینطوری بود که مثلا به هر کسی یه سوال میفته باید جواب بده. بعد سوالی که افتاد به دخترم این بود که سوپر پاورت دوست داری چی باشه؟ اگه قرار باشه یه قدرت فوق العاده ای داشته باشی مثل این ابرقهرمانا، چه قدرتی دوست داری؟ مثلا یکی ممکنه بگه من دوست دارم در زمان سفر کنم، یکی بگه من نامرئی باشم، از اینجور جوابهای اینطوری، و جوابهای خیلی جالبی هم ممکنه تو این بازی از بچه‌ها بشنوی. مونتای میگه که من یادم نیست دخترم چی گفت. یه چیزی گفت مونتای، من وسط بازی داشتم ایمیلمو چک میکردم و اون لحظه شیرین رو از دست دادم. از دست دادم واسه همیشه هم از دست دادم. به خاطر چی؟ به خاطر یه کاری که واقعا هیچ اهمیتی نداشت. ناخودآگاه دستم رو بردم به موبایل، ایمیلی چک کرده بودم و اون لحظه پریده بود. فکر میکنم لحظه ها و احساس های اینطوری رو خیلی از ماها تجربه کردیم. ماهایی که در کنار بچه های کوچیک هستیم ممکنه بیشتر، دیگرانی هم در شرایط دیگری تجربه کردن، حتی اگر خیلی خودشون بهش آگاه نباشن. ناخودآگاه دستمون میره سمت موبایل اگر دم دستمون باشه، یا مثلا پای لپتاپ نشستی موقع کار کردن یه چیزی داری میخونی، بعد یهو یه مقاله ای میبینی یا یه ویدیویی در یوتیوب میبینی و میری اون تو، بعد یهو میبینی 3 ساعت گذشته پات خواب رفته، ولی اون کاری که میخواستی بکنی رو اصلا شروع هم نکردی. چرا؟ چون حواست پرت شده. واقعیت هم اینه که ما در این زمانه‌ای که داریم زندگی میکنیم اونقدری مجهز نیستیم، اونقدری آماده نیستیم که بخوایم با این سیل عظیم حواس پرتی ها مقابله کنیم. امکاناتشو نداریم. ولی در آینده نزدیک 2 نوع آدم وجود خواهند داشت. یه دسته کسایی هستند که اجازه میدن زمان و زندگیشون رو این ابزارها کنترل کنن و هدایت کنن، و دسته دیگری که بهشون میگیم ایندیستراکتیبل ها. باید تصمیم بگیریم جزء کدوم میخوایم باشیم. اگر میخوایم جزء اون کسانی نباشیم که کنترل زندگی و زمانشون میفته دست این ابزارها، این کتاب و حرفایی که توی این اپیزود میخوایم بزنیم برای ماست، به درد ما میخوره. خب میخوایم بریم ببینیم که چطوری این دیسترکتبل بشیم. نویسنده میگه که اول بذار ببینیم مسئله چیه. مسئله تکنولوژی نیست فقط. مسئله عمیق تر از اینه. ما باید بریم به عمق مسئله. مسئله فقط این نیست که تکنولوژی ها دارن سعی میکنن توجه ما رو بکشن به سمت خودشون مدام. این که یه چیزی میخواد همیشه توجه ما رو بکشه به سمت خودش، این همیشه بوده. درسته که الان شدیدتر شده، ولی جدید نیست. تلویزیون هم که اختراع شد میگفتن یه عده‌ای که دیگه بچه‌ها باسواد نمیشن. فاتحه باسواد شدن بچه‌ها رو دیگه باید خوند. تموم شد. حتی عقب‌تر میشه رفت رد پای اینو دید. در خود نوشتن هم اثر مخرب میدیدن. از سقراط نقل قول میکنه، میگه میگفتش که نوشتن باعث میشه که آدمی که داره چیز یاد میگیره فراموشکار بشه. پس حرف چیه؟ حرف اینه که مسئله حواس پرتی و اینکه باید حواسمون رو جمع کنیم و تمرکز کنیم و اینا تازه نیست. درسته که الان ممکنه ما خیلی بهش حساس تر از گذشته باشیم، ولی این همیشه مسئله بوده. چیز جدیدی نیست، چیز خیلی شدیدی شده الان، ولی چیز جدیدی نیست. منتها خب مسئولیت ما هست، حالا اینکه قدیمی باز نمیشه مسئولیت نداشته باشیم. مسئولیت ما اینه که حواسمون رو جمع نگه داریم، از تمرکزمون مراقبت کنیم. برای چی باید مراقبت کنیم؟ از چند جهت این کار برای ما کار مهمیه. یکی این که شغل خوبا اونایی هستن که توان ذهنی میخوان، خلاقیت میخوان. بهترین شغلها، مطلوبترین شغلها اونایی هستن که با ماشین نمیشه به راحتی انجامشون داد. این حرفو کل نیوپورت هم در کتاب کار عمیق میزد دیگه. و اینجور کارا کارایی هستن که میدونیم چی لازم داره؟ حواس جمع لازم داره. ولی مسئله همش کار نیست. حالا اینم باز یه چیزیه اینجا خارج از این کتاب بگم، ما توی بی پلاس خیلی از اپیزودامون درباره کار کردن و چطوری بهتر کار کنیم و چطوری بیشتر کار کنیم و ایناست، ولی زندگی همش کار نیست. تو چند تا اپیزود و چند تا کتاب هم سعی کردیم که این نگاه رو هم داشته باشیم که میدونیم زندگی همش کار نیست، چیزهای دیگه هم هست. در زمینه‌های دیگری هم ما احتیاج داریم که مهارت‌هامون رو گسترش بدیم، احتیاج داریم آدمای بهتری باشیم برای اطرافیانمون، احتیاج داریم بهتر زندگی کنیم. اینجا هم نویسنده سراغ اون دلایل هم میره، میگه مسئله شغل اصلا به کنار، ما یک شبکه روابطی داریم با خانوادهمون و با دوستانمون. تمرکز نداشتن توجه نداشتن کیفیت اون روابط رو هم میاره پایین. اون شبکه رو اصلا از ما میگیره. ما این شبکه روابط رو که نداشته باشیم، تعادلمون به سرعت و به شدت به هم میخوره. حواس پرتی ما داره روی اون قصه هم تأثیر میذاره، داره روابط اجتماعی ما رو با خانواده و با دوستانمون هم خراب میکنه. اینو احتمالاً یه چیزیه که خیلی ها احتمالاً دیدن و شاهد براش دارن. و باز یه دلیل دیگه برای اینکه چرا تمرکز چیز مهمیه برامون. ما یه سری ارزش‌هایی داریم، اولویت‌هایی داریم در زندگیمون. وقتی برنامه‌ریزی می‌کنیم، وقتی هدف‌گذاری می‌کنیم، معلوم میشه که بالاخره چی برامون مهمه دیگه یا مهم‌تره. این غرق شدن در حواس پرتی‌ها ممکنه باعث بشه که از اون چیزایی که واقعاً برامون با ارزشه، از اون چیزایی که به زندگیمون معنا میده دور بشیم. این جدا از اون شبکه اجتماعی و آدم‌ها و دوستان و خانواده و ایناست. اصلا ارزش‌ها، اولویت‌های زندگی اونو ممکنه گم کنیم. چرا؟ چون حواسمون پرته. پس یاد گرفتن این که چطور این دیسترکتبل بشیم فقط برای بهتر و بیشتر کار کردن نیست. اصلا برای اینکه بهتر زندگی کنیم هم لازم داریم این مهارت رو یاد بگیریم. منتها کاری که باید بکنیم، کاری که شاید الان بیش از هر وقت دیگری لازمه بکنیم، این است که بفهمیم چرا اصلا حواسمون پرت میشه. دلایل بنیادی این حواس پرتی چیه؟ خودش نویسنده میگه من کلی از این روش های ترک و اصلاح روش استفاده از ابزارهای تکنولوژیک رو قبلا استفاده کردم. منتها تقریبا واسه همشون بعد از یه مدتی برگشتم به همون عادت هایی که قبلا داشتم. هر کدوم تا یه زمانی خوب بوده، تا یه جایی کار کرده، ولی بعد دوباره قل خوردم برگشتم همون جایی که قبلا بودم. واسه همین میگه حالا بیایم ریشه نگاه کنیم ببینیم مسئله از کجا ناشی میشه، درد چیه، برم ببینم که شاید با دونستن درد یه خورده ای بهتر بتونم دنبال درمانش باشم. اول میگه بیایم یه سری اصطلاح رو تعریف کنیم. میگه ما میخوایم از شر چی خلاص بشیم؟ از شر دیسترکشن. میخوایم خودمون رو در برابر دیسترکشن ایمن کنیم. دیسترکشن چیه؟ در واقع دیسترکشن چی نیست؟ دیسترکشن متضاد فوکوس نیست، متضاد تمرکز نیست. دیسترکشن متضاد تراکشنه، کشش. کشش چیه؟ میگه ما دو جور میل و کشش داریم. یه کششی داریم که ما رو میکشه به سمت اون چیزایی که میخوایم، اون کارهایی که دوست داریم بکنیم، تراکشن. یه کشش دیگه داریم، اونی که ما رو از کارها و اهداف و ارزشهامون دور میکنه، دیسترکشن. پس تراکشن اون چیزی که ما رو میکشه به سمت اون جایی که باید بریم، دیسترکشن اون چیزیه که ما رو منحرف میکنه از اون جایی که میخوایم بریم. مثلا اصطلاح دیگری که باید یاد بگیریم محرکه، تریگر. محرک چیزیه که ما رو به سمت یکی از این دو قطب میکشونه، یا به سمت تراکشن یا به سمت دیسترکشن، یا باعث تراکشن میشه یا باعث دیسترکشن میشه. همه این دینگا و رینگا و پینگا و این چیزایی که از در و دیوار و سر و صورتمون میباره، اینا محرک هستن. دو جور هم محرک داریم، محرک های درونی، محرک های بیرونی. محرک درونی اونیه که از داخل نشأت میگیره، طبیعتاً بیرونی هم یه عامل بیرونیه. ما تا حالا بیرونی ها رو بهش توجه کردیم دیگه، توی اون کتاب کار عمیق و تمرکز هم بیشتر روی این محرک های بیرونی داشتیم حرف میزدیم. نویسنده اینجا بیشتر سراغ محرک های درونی میره که حالا میگیم یعنی چی. سوال رو ولی گم نکنیم، سوال اینه که این حواس پرتی ها چرا انقدر زورشون زیاده؟ چطوره که این محرک ها انقدر مؤثر هستن در منحرف کردن ما؟ اول کتاب میپردازه به همین محرک های درونی. میگه در درون ما اون چیه که باعث میشه که ذهنمون انقدر راحت کشیده بشه به سمت کارهای متفرقه، کارهای بی ربط. برای اینکه اینو بفهمیم باید نگاه کنیم که اثر رفتار ما از کجا میاد. رفتار انسان محرکش چیه؟ اون چیه که ما رو وادار میکنه که یه کاری بکنیم؟ باور قدیمی ما نظام تنبیه و پاداش دیگه، اینی که یه هویجی هست و یه چماقی. اگه کار خوب رو بکنی هویج بهت میدم، اگه کار بد رو بکنی میزنم تو سرت. اینها میشه مشوقی برای رفتارهای ما. منتها میگه که علم امروز، نورولوژی، به ما میگه که انگیزه خیلی بیشتر از این که به لذت و به تشویق مربوط باشه، به کمتر کردن درد مربوطه، به تنبیه مربوطه. یعنی تنبیه خیلی محرک قوی تریه برای ما، درد یا فرار از درد خیلی محرک قوی تریه برای ما تا جایزه، مثلا تا بوس. ما حتی میگه وقتی در ظاهر دنبال لذت هستیم، در واقع داریم سعی میکنیم خودمون رو از دردی، از ناراحتی خلاص کنیم. این دیسترکشن هایی هم که تو زندگی ما هستن میگه قصه شون همینه. این ابزارها، این گجت ها، تکنولوژی، اینا دلیل زیربنای حواس‌پرتی ما نیستن. الان ما هرچی فوش داریم به سوشال میدیا میدیم و به بازی های کامپیوتری میدیم، میگیم اینا حواس ما رو پرت کردن. قبلی ها به تلویزیون میدادن، قبل تری ها به سیگار میدادن. تا یه طرف میخواست دل بده به کار، میگفت برم این سیگاره رو بکشم و بعد دیگه بیام کار کار کار. قصه اینه که سیگار و تلویزیون و اینستاگرام و اینا همه علتهای ثانویه مشکل ما هستن. اون علت زیربنایی نیستن. علت زیربنایی رو تا نریم سراغش، تا سراغ ریشه حواس پرتی نریم، بازم حواسمون پرت خواهد شد. حالا با سیگار نشه، با تلویزیون میشه. با تلویزیون نشه، با اینستاگرام میشه. شکل عوض میشه ولی اصل موضوع عوض نمیشه. ما دنبال اینیم که حواسمون پرت بشه، پس یه چیزی پیدا میکنیم که حواسمون رو باهاش پرت کنیم. ولی فکر نکنید داریم میگیم حواس پرتی همش به سمت چیزای بد. نویسنده میگه مثلا من میخوام یه چیزی بنویسم، بعد حواسم پرت میشه، یه کتاب دیگه ای برمیدارم شروع میکنم کتاب رو خوندن. حالا کتاب خوندن که کار بدی نیست، اون کتابی که دارم میخونم کتاب بی ارزشی نیست که، منتها دیستراکشنه برای این کاری که من میخواستم بکنم، دنبال هدفی که داشتم میرفتم. این حواس پرتی منحرفم داره میکنه. کتاب خوندن که چیز بدی نیست که، کتاب به درد بخوری هم بود، گفتاشم میخونم از کتابای قدیمی کتابخونه خودم بود، ولی در مسیر هدف من نبود، در مسیر اون کاری که اون موقع میخواستم انجام بدم نبود. یا یه مثال دیگه میزنه از یه خانومی، استاد دانشگاهی، میگه که ایشون معتاد یه اپلیکیشنی شده بود. یه خانومی که اصلا این بیزنس مدل‌ها رو تدریس میکرد، معتاد یه اپلیکیشنی شده بود. اپلیکیشن بازی و نمیدونم وقت تلف کنی اینا نبود، اپلیکیشن پیاده روی بود، از یه قدم شمارا. میگه این قدم شمارا بود، اینایی که امتیازاتو میشموره، چند قدم رفتی با بقیه مقایسه میکنه، چالش میذاره، مسابقه میذاره. انقدر این خانم میگه که من داشتم تو این چالش ها غرق شده بودم، یه شب نصف شب پا شدم توی راپله خونمون 2000 بار پله رفتم بالا اومدم پایین که مثلا بتونم توی اون مسابقه اون جایی که میخوام برسم. از کارم افتادم، از برنامه‌ای که میخواستم بذارم، برنامه‌ای که داشتم برای فردام افتادم. حواسمو یه چیزی پرت کرده بود که چیز بدی نبود در ذات خودش، ولی واقعا قرار نبود این منو دیسترکت کنه. بعدن همین خانوم متوجه میشه کار کجاست. اتفاقا یکی از سرنخارم همین میده دست نویسنده، میگه که اون روزا میدونی وضع من چی بود؟ اون روزی که یه همچین اپلیکیشنی اینطوری میتونست منو دیسترکت کنه، من وضعیت سختی داشتم. از یه طرفی ازدواجم به مشکل برخورده بود، معلوم نبود که بتونیم با هم ادامه بدیم. از یه طرف دیگه من و شریکم هر دو استاد دانشگاه بودیم، هر دو داشتیم دنبال کار میگشتیم. دنبال کاری هم که میگشتیم محدودیتهایی گذاشته بودیم، کار پیدا کردن برامون سخت شده بود. این اپلیکیشنه ناخودآگاه شده بود یک روزنه‌ای که من به کمکش از واقعیتهای زندگیم فرار کنم، چنگ بندازم به یه چیزی، فقط به من این احساس بده که دارم یه کاری میکنم، در حالی که همه زندگیم رو هواست. این اپلیکیشن با اون چالش ها و رتبه بندی ها و اینها جای اون ثبات از دست رفته رو داشت برای زندگی من پر میکرد. حرف نویسنده با کمک همین مثال در مقیاس بزرگتر همینه. میگه اون حرف اصلی اینه، ما یه ناراحتی داریم، یه ناخوشی داریم، میخوایم اونو رفعش کنیم، از اون میخوایم نجات پیدا کنیم. اون وقت این حواس پرتیه، این که ذهن ما مدام دنبال فرار از این آنه، این لحظه حاضره، به خاطر اینه که این وضعیتی که الان توش هستیم به هر دلیلی وضعیت مطلوبمون نیست. احساس مثلا تنهایی میکنیم که میریم تو فیسبوک، احساس نامطمئن بودن داریم که میریم تو گوگل، حوصله‌مون سر رفته که میریم یه سراغ توییتر، میریم تو اینستاگرام، برای فرار از یک حس منفیه که پناه میبریم به اینها. فرار از حس منفیه، فرار از چماقه، و بی دلیل هم نیست، توضیح تکاملی هم داره این. ما در طول تکامل هم همیشه حواسمون باید به احساسات منفی می بوده، چون اونا هن که تهدید آمیزن. وقتی که میخوایم حواسمون باشه که دوام بیاریم، حواسمون باید به خطرها باشه، احساسات منفی باشه. این نکته هم هست که برای خیلی ها پذیرشش سنگینه، خیلی ها واقعا نمیخوان اینو قبول کنن، این حقیقت ناخوشایند رو بپذیرن که حواس پرتی یک فراره، فرار از واقعیته، فرار نامطلوبی هم هست، فرار نادرستی هم هست، ولی جواب ماست به این محرک درونیمون. بعد اینطوری که بهش نگاه کنی باید بشینی قضاوت کنی که آیا این رفتاری که من دارم نشون میدم به این محرک درونی، تریگر درونی چیه؟ احساس ناامنی، احساس ناراحتی، احساس نگرانی. جوابی که من دارم بهش میدم و باهاش میرم خودمو غرق میکنم تو این حواس پرتیا، آیا جواب سالمی، آیا رفتار درستیه یا نه؟ حرف مهمیه. نویسنده میگه ما برای اینکه بخوایم راه بهتری پیدا کنیم برای اینکه با این امیال مقابله کنیم، باید بفهمیم دردمون چیه، ناراحتیمون چیه. با انکار کردنشون راه به جایی نمیبریم. یه حواس پرتی جدید میاد، دوباره اون دفعه پناه میبریم به اون. بیان خیلی خوبی هم براش پیدا میکنه نویسنده. میگه اگه اینو بپذیریم که رفتارهای ما برای این هستن که از ناراحتی درمون بیارن، این یعنی مدیریت تمرکز، یعنی مدیریت زمان، در واقع مدیریت درده، مدیریت رنجه. تایم منیجمنت چیزی نیست به جز پین منیجمنت. مدیریت زمان مدیریت درده. ما تا سراغ اون ریشه نریم نمیتونیم خودمون از دیسترکشن رها کنیم. یا باید حل کنیم اون مشکلی رو که در خونه و زندگانی داریم، در محیط کار داریم، یا اینکه باید یاد بگیریم چطوری باهاشون بسازیم، چطوری باهاشون کنار بیایم، چون بالاخره همشون هم که نمیشه حل کرد. اونا رو که به خدمتش برسی بعدن میشه رفت سراغ اینکه حالا چرا دیسترکت شدم، حالا چه تکنیکی استفاده کنم که حواسم پرت نشه. خیلی سرراست و شفاف هم میگه ما هیچ وقت قرار نیست کاملا راضی باشیم. یه لحظاتی میشه، یه مواقعی میاد که ما حس خوشحالی داریم، گاهی ممکنه خیلی سرخوش هم بشیم، ولی مثل این قصه هایی که آره به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردن، اینا اتفاق نمیفته. اینو باید بذاری کنار، اینا افسانه است. ما اگه قرار بود راضی بشیم که تا اینجا نمی اومدیم، که پیشرفت نمی کردیم، که محرک ما برای اینکه تغییر بده وضع زندگیمون رو، بهتر کنه وضع زندگیمون رو، همین احساس عدم رضایت، همین ناراضی بودنه. رضایت، خوشحالی، اینا موقتی هن. به چهار دلیل هم هستن که موقتی هن. دلیل اولش کسالت یا بی‌حوصلگیه. از کلی تحقیق مثال میزنه، میگه که آدم ها هر کاری حاضرن بکنن که از بی‌حوصلگی فرار کنن. خیلی درد بزرگی حوصله آدم سر بره، خیلی درد بزرگی. من یادمه بچه که بودیم خیلی میرفتیم پیش مامانم که من حوصلم سر رفت، و یه درسی که هم مامانم هم خاله پوری به ما همیشه میداد این بود که حوصله سر رفتگی تو باید خودت درمان کنی، دنیا همینه. من یادمه خاله پوری میگفت دنیا همینه، حوصلت سر میره، یاد باید بگیری که خودتو سرگرم کنی. این با من موند، از اون آموزه هایی بود که من از کودکی با خودم آوردم بزرگسالی، و هنوزم میبینم در آدم های اطرافم، میبینم سر کار اینور اونور که آدم ها حوصله‌شون سر میره، و وقتی حوصله‌شون سر میره حواسشون نیست که دارن به چه چیزهایی آویزون میشن برای فرار از بی‌حوصلگی. من حتی پیشنهاد میکنم موضوع این آویزون شدن و گرفتاری سوشال میدیا و اینا هم از این زاویه یه مقدار بهش فکر کنی، که یه کسی یا آدم باهوشی اومده دیده که آقا خلائق نشستن همه حوصله ها سر رفته، هیچ کی حال اون یکی رو نداره، یه چیه چاهی درست کنم اگه به اندازه کافی عمیق و جذاب باشه، اینا آنچنان با کله میپرن تهش که هیچ وقت نمیتونن بیان بیرون. خارج از کتاب این حرف از خودم بود. توی کتاب نویسنده یه مثالی میزنه که دور نیست از این حرف. میگه در یه آزمایشی آمدن به آدما گفتن که ما یه دستگاهی داریم که شوک الکتریکی بهت میده، دردت هم میاد، یه خورده درد داره، حاضر اینو امتحانش کنی؟ گفتن که نه. گفتن که ببین ما اینو میخوایم به همه بزنیم، اگه میخوای بهت شوک ندیم، میخوای درد رو تحمل نکنی، باید انقدر پول بدی. گفتن باشه ما پولو میدیم، تو این شوکو به ما نده، این درد رو حاضر نیستیم تحمل کنیم ولی پولو حاضرین بدیم. بعد میگه این آدم ها رو گرفتن کردن توی اتاقی، گفتن اینجا وایسین تا مسئول تحقیقات بیاد و سوالا رو شروع کنه پرسیدن. دستگاه شوک هم اون گوشه رو میز بود. میگه اینا رفتن توی خورده تاب خوردن و حوصله‌شون سر رفت و باشدن یکی یکی رفتن سر وقت این دستگاه، شروع کردن دستگاه رو انگولک کردن و بعد شروع کردن به خودشون شوک دادن. آدمایی که یه خورده قبلش حاضر بودن پول بدن که کسی شوک بهشون نده، الان از سر اینکه حوصله‌شون سر رفته، رفته بودن سیخ می‌زدن به خودشون دردشون بیاد. حوصله سر رفتگی واقعا آدمو جاهای خیلی بدی ممکنه ببره. عامل دومی که ما رو میکشه سمت این حواس پرتیا چیه؟ نگاتیویتی بایاسه. جهتگیری‌های منفی، سوگیری منفی. اثر عوامل منفی در مقایسه با عوامل خنثی یا عوامل مثبت بر ما بیشتره. توجه بیشتری جلب میکنه به خودش. اینو قبلا هم احتمالاً گفتیم، یکی از فکت هایی که در روانشناسی فکت روشنه دیگه، الان از دوره نوزادی هم مشاهده میکنن. خاطرات بد رو راحت تر یادمون میاد تا خاطرات خوب. تقریبا دانشمندا مطمئنن که اینم ریشه تکاملی داره، به خاطر اینکه کسی اگه اتفاق خوب نمیمیره، اتفاق بد بالقوه خطرناکه، چون میتونه دخل تو بیاره بالقوه. بر همین موجودی که بتونه این خطرهای احتمالی رو بیشتر در ذهن خودش نگه داره و بیشتر مراقبشون باشه، شانس بیشتری برای برنده شدن و برای بقا داره. پس این نگاتیویتی بایاس هم یه چیزیه که باعث میشه که خوشحالی های ما، رضایت های ما طولانی مدت نباشن و باعث میشه که ما حواسمون پرت بشه. عامل سوم رومینیشنه، مرور افکار. این تمایل ما برای این که مدام تجربه های بدمون رو مرور کنیم. مثلا دیدی یه اشتباهی میکنی، بعد تا مدت ها خلاص نمیتونی بشی از دستش، همش بهش فکر میکنی. این گاهی تبدیل میشه به قول نویسنده به یک مقایسه بیمارگونه با استانداردی که شما نتونستی بهش برسی، یه استاندارد اخلاقی، یه استاندارد رفتاری، یه چیزی که میخواستی داشته باشیش و نتونستی داشته باشی. اینو هی بهش فکر میکنی، هی بهش فکر میکنی و رضایتت رو کم میکنه و باعث حواس پرتی میشه، حواس پرتی های عمیق میشه. این سه تا عامل، یعنی کسالت، حوصله سررفتگی، یعنی جهتگیری منفی و رومینیشن، مرور افکار، اینها میگه از عواملی هستن که ذهن ما رو هل میدن به سمت حواس پرتی. اما میگه عامل چهارم به نظر من از همه ناعادلانه تر و ظالمانه تره. عامل چهارم چیه؟ عادت کردن به خوشی. این واقعیت که ما اگر به یک خوشحالی برسیم، اگر به یک موفقیتی برسیم، به وضع خوبی برسیم، خیلی سریع بهش عادت میکنیم و بعد دوباره سطح رضایتمون برمیگرده به همون میزان قبلی. با خودمون میشینیم کلی فکر میکنیم که اگر فلان موفقیت رو کسب کنم، اگه به اینجا برسم، اگه اینجا برم، اگه فلان بشم، دیگه تا ابد تو بهشتم، دیگه تا ابد راضیم، خوشحال خواهم بود. ولی نه، میری اون چیزه رو به دست میاری، بعد خیلی زودتر از اونی که فکرش رو میکردی به اون چیز یا به اون وضعیت یا به اون دستاورد، به اون سطح جدید عادت میکنی، بعد بیمزه میشه برات. یه تحقیق مهم و معروفی هست، اینو توی اپیزود The Happiness Hypothesis هم دربارش صحبت کردیم. میگه آدمایی که لاتاری میبرند، قرعه کشی برنده میشن، دیگه آدم فکر میکنه که اون دیگه واقعا تا آخر عمرش خوشحاله، دیگه چی میخواد. ولی اونا آره خیلی خوشحال میشن، سطح رضایت از زندگیشون خیلی میره بالا، ولی بعد چند سال دوباره برمیگرده همون جای قبلی. هر تجربه مطلوب و خواستنی، عشق پرشوری، یک نشأه معنوی، لذت تملک یک چیز خواستنی، شعف یک موفقیت، همه اینا گذراست. مدام ما میریم دنبال هدف جدید، لذت جدید، حس رضایت تازه. توی اپیزود هپینس هایپوتیسس حالا مفصلتر به این برمیگردیم و دربارش صحبت میکنیم. اینجا به همین بسنده کنیم که اینم بسیار چیز آزاردهنده ایه. البته همه این عواملی که گفتیم در طول تاریخ بشر، در طول تاریخ تکاملی محرک ما برای پیشرفت بودن. ما با همینا تا اینجا اومدیم، اینطوری نیست که حواسمون نباشه بخوایم بزنیم زیر کاسه کوزه، نه. ولی باید این رو هم بدونیم که اون چیزی که باعث ناراحتی ما میشه و باعث حواس پرتی ما میشه اینها هستن، ریشش در اینهاست. حالا اینا رو گفتیم و فهمیدیم که این گیرها رو داریم و اینا، حالا چه کار کنیم؟ قدم اول همینی که این احساسهای منفی رو بپذیریم، یعنی این واقعیت رو درباره روانمون بفهمیم و بپذیریم که اینها هست، اینا اتفاق میفته. چون اینو اگه نپذیریم واقعا شانسی نداریم که جلوی تلاش ذهنمون رو برای اینکه بره سراغ حواس پرتیا بگیریم، هیچ شانسی نداریم. قدم اول اینه که اینو بپذیری که هست. و البته یه پیش زمینه ای هم داره این. شما نمیتونی بگی فلان چیز حواس من رو پرت کرد بدون اینکه بگی که از چی پرت کرد. یعنی باید یه چیزی، یه کاری، یه برنامه‌ای وجود داشته باشه که شما ازش دیسترکت شده باشی دیگه. والا دیسترکشن که معنی نداره که، حواست پرت از هیچی که نمیتونه بشه که. مسئله به نظر واضح میرسه، ولی واقعیتش اینه که خیلی ها ندارن، خیلی ها برنامه ای ندارن، کاری برای کردن ندارن. نویسنده میگه 2/3 آمریکایی ها اساسا تقویمی ندارن که توش بخوان برنامه ریزی کنن واسه وقتشون. و خب شما وقتی تقویمی نداری، برنامه ای نداری، هر کسی میتونه بیاد با یه پینگی یا دینگی یا رینگی وقتتو بدزده و ببره واسه خودش. این به نظرم یه قدم اولیه است، اصلا قبل از وارد شدن به این موضوع که اصلا کاری داریم بکنیم یا نه. اگر کاری نمی کنیم، کار خاصی نمی کنیم و نمی خواهیم بکنیم، خب اصلا ممکنه حواس پرتی واقعا چندان دغدغه واقعی هم نباشه برامون. اداشو در بیاریم ببینیم، حالا همه دارن میگن ما هم بنالیم از این، ولی بابا تو بس چی مینالی؟ تو که اصلا کاری نداری بکنی که. یعنی شما اگه سر درد نمیکنه واقعا اینجا بی خودی نه، دنبال راه حل نه، و شما بهتره شاید اصلا حواست پرت باشه، چون حواس جمعی شما تو همون حواس پرتی است. مسئله تو شما باید جای دیگری حل کنی. خیلی ها این رو حواسشون نیست، یعنی تو کار اداری مثلا نمیشه کسی بی برنامه باشه، تقویم نداشته باشه. مثلا یک کسی کارمند تقویم نداره چطور ممکنه؟ در زندگی شخصی هم باید همین باشه، در زندگی خانوادگی هم باید همین باشه، باید برنامه داشته باشیم. حتی به عنوان یک کانال ارتباطی میگه بین شرکای زندگی، اینکه چه کار کنیم، کی چی کار بکنه، کی چی کار نکنه، اینا نیازمند تقویمه، نیازمند برنامه ریزیه. اگر نباشه دیسترکشن هم معنی نداره. بریم یه مقدار سراغ تکنیک ها و روش هایی که نویسنده پیشنهاد میکنه برای اینکه با این محرک های درونی روبرو بشیم. میگه کاری که باید بکنیم اینه که یک زمانی رو صرف این کنیم که رد این محرک های درونیمون رو بگیریم، پیگیریشون کنیم و یک گزارشی برای خودمون درست کنیم. هدف همینه که ببینیم اینا از کجا میان. قدم اول اینه که ببینی درست قبل از این که حواست پرت بشه چه احساسی داشتی، اونو برداری بنویسی. چی بود که باعث شد حواست پرت بشه؟ همچی که میخواستی کارو شروع کنی رفتی یهو تو یوتیوب. گفتیم این از یک عدم رضایتی آمده دیگه، از یک ناراحتی آمده. با حس کنجکاوی، نه با حس غیظ، نه با خصومت، با حس کنجکاوی برو ببین که چی بوده این. اون ناراحتی از کجا آمده؟ این که با خصومت نباید بری سراغش هم خیلی حرف کلیدیه. این که مثلا فکر نکنی داری میره قاتل بگیری. خیلی مهمه که با این احساس چطور برخورد میکنی. مثلا شما فکر کن یک گزارشی باید بنویسی تحویل بدی، ولی چند روز همچین میخوای شروع کنی به نوشتن، یهو میری مشغول یه کار دیگری میشی. میگه برو ببین که یه چیزی تو این گزارشه هست که اذیتت میکنه. اصلا ببین مسئله در خود اون کاره یا در اینه که مثلا شما آماده نیستی براش، یا شاید میترسی، شاید هزار تا دلیل دیگه. میگه برو ببین حست چیه وقتی که اون تریگره داره میاد میکشتت اونوری. یه مثالی میزنه از یه برنامه ترک سیگاری، میگه طراحی کردن اونم همین بود که آدما وقتی هوس سیگار میکردن بعد میشستن بررسی میکردن چه حسی دارن، چی شده که یهو یاد سیگار کشیدن افتادن. بعد میگه نتیجه این کار بسیار مؤثرتر بود از همه روش‌های دیگری که امتحان کرده بودن، چون روش‌های دیگه عموماً تکیهشون روی اینه که در برابر این میل، در برابر این حسی که ایجاد شده چطور مقاومت کنیم، و خیلی وقتا نتیجهشون شدیده و نتیجه عکس میدن هستن. به خاطر اینکه شما وقتی قرار در برابر یک میلی مقاومت کنی میفتی توی چرخه معیوبی دیگه، هوسی در ذهنت بیدار میشه، مقاومت میکنی، شدیدتر میشه، بیشتر مقاومت میکنی، شدیدتر میشه، بیشتر مقاومت میکنی، دیگه خیلی شدید میشه، تسلیم میشی، بعد حس منفی، سرزنش، مرور افکار، و بعدم دوباره تکرار همین چرخه. نویسنده میگه که باید به این احساسات با دقت توجه کنی، به خاطر اینکه ما میخوایم به اون محرک‌های درونی غلبه کنیم. اگه به این محرک‌های درونی نپردازی، هر کار بکنی حواست جمع نمیشه. یه سری نویسنده محتوای تکمیلی هم همراه کتاب آماده کرده، اونم کمک میکنه که بهتر بدونیم از این تکنیک‌ها استفاده کنیم. یه فرمایی هست، جدول‌های درست کرده، برگه‌های برنامه‌ریزی و یادداشت برداری و اینا هست. اینا رو هم سعی می‌کنیم که تا جایی که می‌تونیم آماده کنیم، در اختیارتون بگذاریم، مثل همون کاری که برای کتاب کی کردیم، کتاب ون کردیم، توی bplaspodcast.com اینها رو میگذاریم. پس اولین چیزی که باید بهش توجه کنیم، به یک درک درستی ازش برسیم، اون محرک های درونی حواس پرتیان. مسئله بعدی چیه؟ مسئله بعدی اون کاریه که میخوایم انجام بدیم. از یه نویسنده اینجا نقل میکنه که کارش اصلا تحقیق در مفهوم تفریح و بازیه، خودش هم طراح ویدیو گیمه. حرفی که میزنه ایشون، حرفی که ما جاهای مختلف بهش رسیدیم، میگه تفریح فان لزوماً حس خوب با خودش نمیاره. اون چیزی که میاره مستغرق شدن در کاره، غرق شدن در کاره، چیزی که بعضی وقتا بهش میگیم فلو. حداقل دو بار توی بی پلاس تا حالا صحبت این فلو شده، فکر میکنم بعدن بازم بشه. توی تحقیقات زیادی اینو دیدن که وقتی در حالت فلو هستیم، در حالت غرق شدگی هستیم، حسابی متمرکزیم، واقعا یکی از بهترین احساسا رو داریم تجربه میکنیم. اهمیتش چیه؟ اهمیتش از قول همون آقای طراح بازی میگه، اهمیتش اینه که شما باید این موقعیت رو که موقعیت آشنایی هم هست، اینو بیای روش کار کنی، این تغییر کنه که بهت خوش بگذره. یعنی به جای اینکه فرار کنی از اون حس ناراحتی یا از نظام پاداش و تنبیه استفاده کنی برای اینکه تمرکز کنی، روی خود کار تمرکز کن. سعی کن کاره رو یه طوری بکنی که برات انگیزه ایجاد کنه که بکشتت جلو، غرق بشی توش. مثال خودش میزنه، از کار روزمرهش هم مثال نمیزنه. مثلا میگه من چمنای حیاتمون رو که میخوام بزنم برام کار فانی نیست، تفریح نیست، خوش نمیگذره بهم. منتها برای این که به این هدف برسم، با همین نگاهی که اینجا توضیح دادم، اون کار رو بر خودم تبدیل میکنم به بازی. انقدر دقیق میشم روی جزئیاتش، انقدر دقیق میشم، انقدر ظریف نگاهش میکنم، واقعا شما ممکنه بگی بی‌معنی این کاری که دارم میکنم، ولی من اینطوری خودم رو غرق میکنم تو این کار. رفتم میگه واسه چمنا هر چی میتونستم خوندم درباره اینکه علفهای باغچه چطوری ان، کی بیشتر رشد میکنه، کی چطوری در میاد. بعد سعی کردم یه سیستمی درست کنم که این چمن زدن من بازی بشه. یه سری محدودیتای گذاشتم، گفتم مثلا از این جور تجهیزات میتونم استفاده کنم، از این تجهیزات نمیتونم استفاده کنم. بعد حالا میخوام ببینم میتونم این چالش رو حلش کنم یا نه. یعنی بعد از اینکه به محرک‌های درونی توجه کردیم، بعد از اینکه اونا رو درست درک کردیم، باید به کاری که جلومونه نگاه کنیم و اونو عوض کنیم. این کارو خیلی واقعا میکنن، حالا ممکنه حواسشون نباشه، اسم شیکی واسش نداشته باشن، ولی کاری که فکر کنم خیلی هامو میکنیم. من چند شب پیش داشتم این چوبای تراس خونمون رو رنگ میزدم، روغن میزدم، بعد کار واقعا باطلیه دیگه، کاری که آدم حوصله‌اش ممکنه توش سر بره. با همین نگاهی که ایشون داره میگه، من فکر کنم من معمولا اینجور وقتا چیکار میکنم؟ یه بازی واسه خودم طراحی میکنم که مثلا من میخوام تا قبل از این که این چوبا بلنده، تا قبل از این که این سر چوب همه روغناش جذب بشه، من میخوام رسیده باشم به اون سر چوب. یه بازی دیگه باعث میشه که من تندتر این کارو انجام بدم، یه چالشی سرم گرم میشه باهاش. یا مثلا داری ظرف میشوری، میگی میخوام اول همه رو کفی کنم، قانونش اینه همه رو باید اول کفی کنم، جا بدم تو سینک، بعدن مثلا شروع کنم به آب کشی، حالا مثلا. ولی کاری رو که جلومونه، حتی اگر یه کاری مثل اینجور کارا که ممکنه هیچ فانی بگیم توش نیست، از توش اینجور بازی ها رو در آوردن باعث میشه که در انجامش به همون خوش بگذره. موضوع بعدی چیه؟ موضوع بعدی باورها و شخصیت‌های خودمونه. این حرفیه که خیلی‌ها میزنن. نویسنده میگه که یه موضوعی که زیاد صحبت میکنن اینه که اراده یک آدم مقدار محدودیه. خیلی هم روی این اومدن نظریه دادن، سیستم تصمیم گیری طراحی کردن برای اینکه اگه ما ارادمون محدوده، یه سیستمی میخوایم که از این مقدار محدود استفاده بهینه کنیم دیگه. منتها ایشون از یک پژوهش‌های نقل میکنه، میگه این اومدن این موضوع محدود بودن اراده رو بسنجن در آدمای مختلف. اومدن عملکرد دو تا گروه رو با هم مقایسه کردن. به یه گروهی میگفتن که شما ارادت محدوده و به یه دیگه میگفتن شما ارادتون نامحدوده. بعد دیدن که عمل کرده اینا خیلی معنیدار با هم فرق میکنه. یعنی اینکه شما فکر کنی ارادت محدوده اثر میگذاره در عمل کردت. شبیه این تحقیق رو روی آدمای معتاد به الکل هم انجام دادن. آدمای الکلی، اونایی که فکر میکنن نمیتونن در مقابل هوسشون مقاومت کنن، اونایی که این باور رو دارن، احتمالش بیشتره که دوباره رو بیارن به مصرف الکل. یعنی چی؟ یعنی اگر فکر کنی ارادت محدوده، ارادت محدود میشه. اگر فکر کنی ارادت ضعیفه، احتمالش بیشتره که ارادت ضعیف بشه. یعنی خیلی وقتا اون کسی که فکر میکنه اگه بقرصه دیگه میقرصه، اون آدمیه که اتفاقا فکر میکنه ارادش کمه، ارادش ضعیفه. نتیجه‌ای که از این حرف میتونیم بگیریم چیه؟ اینه که ما باید به باورهامون خیلی توجه کنیم، یعنی به خودمون حرفای ناامید کننده نزنیم، چون که اینا ممکنه که واقعا باعث ناامیدیمون بشن. در واقع این درباره احساسیه که ما نسبت به خودمون داریم. اونایی که با خودشون یه خورده مهربون‌تر روبرو میشن، اونایی که با خودشون همدلی و همدردی بیشتری دارن، وضعشون بهتره، در برابر شکست‌ها مقاوم‌ترن. نویسنده میگه شما اگر هر از گاهی یه صدایی تو سرتون میاد که مدام داره نق میزنه بهتون، داره زور میگه بهتون، حواستون باشه که چطور باید عکس عمل نشون بدین. حرفاشو نباید در بست بپذیرین، باهاشم نباید جر رو بحث کنید، با این صدا نباید جر رو بحث کنید. باید به خودتون یادآوری کنید وقتی این صدا میاد که بله، مشکل هست، اشکال هست، چالش هست و همه اینها بخشی از این رشته، بخشی از بزرگ شدنه. اینا یه مرحله‌ایه که باید ازش بگذریم. مسئله اومده روی میز، باید بهترین راه حل رو براش پیدا کنیم و بعد بریم مسئله بعدی تا مسئله بعدی بیاد. مسئله آسون هم اصلا فکر کنید روی میز نمیاد. من این رو خودم مشاهده کردم، یعنی اول خوندم، شنیدم از آدما دربارش، بعد یه خورده دقیق شدم در رفتار آدما، آدمایی که باشون کار میکنن، و دیدم در بعضیا. خیلی هم خوشحالم که توی پادکستم از همکارامون دارم کسایی رو که نگاهشون به مسئله اینطوریه. مسئله رو که میبینن، مشکلی که میبینن، نمیزنن تو سر خودشون. بهانه ای برای ابراز احساس منفی یا خشم یا سرزنش دیگری یا خود این کارا نمیکنن. مسئله رو همون طوری میبینن که هست. مسئله یه چیزی که داره داد میزنه که میگه بیا منو حلم کن. بعد میارنش رو میز میذارن، سعی میکنن که خب حالا کمک کنیم، یکی از این سرش بگیری، یکی از اون سرش بگیری، ببینیم که راه حل، بهترین راه حلی که در این شرایط فعلی با این زمانی که داریم و با امکاناتی که داریم میتونیم برای این پیدا کنیم چیه. راه حلش رو بگذاریم، اجرا کنیم و بعد بریم مرحله بعد، بریم سراغ مشکل دیگه. خیلی رفتار آموزنده ای. اگر شما هم مثل من چند سال پیش حواستون به این نیست، یه خورده دقیق تر رفتار آدم ها رو در محیط های کاری، در محیط های خانوادگی، اینا فقط هم باز ربطی به کار نداره، توی محیط های خانوادگی، توی مسائل خانوادگی هم میتونید ببینید. بعضیا هستن انقدر واقعا سولوشن اورینتدن، انقدر نگاهشون متوجه به راه حله، که اصلا گاهی آدم میمونه که پس شما کی از اون رفتارهای آسیب زننده میکنین؟ یعنی شما این مدلی هستید که هیچ وقت مسئله که میاد اینو مصیبتش نمیکنی؟ نمیشینین مثلا به همدیگه سوزن بزنین که اینجا تقصیر این بود، اونجا تقصیر این بود، یا تو ذهن خودتون حداقل فکر کنید تقصیر من بود، اینجا رو بد کردم، اونجا رو فلان کردم؟ بعضیا اینطوری هستن و خوش به حالشون و خوش به حال ماهایی که کسایی رو داریم که اینطوری هستن و میتونیم نگاه کنیم، ازشون یاد بگیریم. بسیار چیز مهمیه. مستقیم ربطی به حواس پرتی نداره، ولی با اون مقدمه‌ای که چیدیم مشخصه که دیگه توی این پازل این کجا میاد. بگذاریم. اینا که داشتیم میگفتیم چی بود؟ اینها توصیه های نویسنده بود برای مقابله با حواس پرتی. میگفت باید توجه کنیم به محرک ها، مخصوصا محرک های درونی، چون درباره محرک های بیرونی دیگران زیاد صحبت کردن و میکنن. ایشون میگه حواسمون رو بدیم به محرک های درونی، و بعد هم یک نکاتی گفت که سعی کنیم اینطوری مدیریتشون کنیم. بعد نوبت میرسه به اینکه یک سیستمی، یک نظام کلی برای زندگیمون داشته باشیم. یه فصل از این کتاب اصلا عنوانش هست ارزش‌هات رو تبدیل کن به زمان. خیلی هم جمله کلیدیه. منظور نویسنده چیه؟ میگه که شما یه سری ارزش‌هایی داری، حالت ایدئال اینه که همه زمانت رو صرف کنی برای این ارزش‌ها، در راستای این ارزش‌هات صرف کنی. واسه همین باید نگاه کنی ببینی اون چیزایی که برات ارزش دارن چیان. خودت، سلامت جسم و روح و رشد شخصیتی و اینها، روابط عاطفیت، روند کارت، روند تحصیلت، اینا مثلا ممکنه بگی که اینا ارزش های من هستن. اینها رو که پیدا کردی، اینها رو که بهش سوار شدی، برات مشخص شد که ارزش هات ایناست، حالا نگاه کن به تصمیم هات، حالا نگاه کن به اون حواس پرتی هایی که میخوای خودت رو ازشون نجات بدی یا میخوای خودت رو اصلاح کنی که در برابرشون درستتر عمل کنی. میخوای اصلاح کنی که درستتر عمل کنی که چی بشه؟ در اون لحظه ای که فلان چیز حواست رو پرت کرده، میخوای حواست جمع بشه که به کدوم ارزشت برسی، برگردی در جهت حرکت کردن به کدوم ارزشت، کدوم هدفت. تا وقتی که شما اینت معلوم نباشه، بین تراکشن و دیستراکشن نمیتونی تمایز قائل بشی. اینم حرف خیلی درستیه که به نظر واقعا بدیهی هم میاد، ولی بر من انقدر بدیهی نبود راستش. وقتی اینطوری بهش نگاه کردم گفتم راست میگه. وقتی که هدف من مشخص نیست، مثلا فرض کن شما که من اصلا دو نفر آدمم، یه نفر هدف رو باید تعیین کنه و تبیین کنه، ابلاغ کنه به دیگری، اون یکی میره در راستای این برنامه ریزی ها رو انجام میده. این تشبیه قشنگ از ذهن خودم همین الانم بداهه دارم میگم راستش. بعد شما فکر کن اون کسی که هدف رو داره تعیین میکنه صحبت نکنه، اصلا این هدف رو کامیونیکیت نکنه، به اون یکی که داره برنامه ریزی میکنه نگه. بعد گاهی وقتا بهش قور بزنه که اوه چرا حواست پرت شد، نشستی داری با موبایل بازی میکنی، پاشو برو مثلا فلان چیزو بنویس. این ممکنه بگه که حالا ممکنه بنویسم، ممکنه با موبایل بازی کنم دیگه، چه فرقی میکنه، نشستم دیگه حالا اینجا. مسئلهش چی آدمی که این جوابو میده؟ مسئلهش اینه که آقا خانم تو که به من هدفو ندادی، که شما به من نگفتی که هدف ما اینه که این کار رو بکنیم، این به من ابلاغ نشد اصلا به عنوان هدف. بر همین من فرقی توی ویدیو گیم بازی کردن یا نوشتن این مقاله نمیبینم. تا وقتی هدف معلوم نباشه تراکشن با دیستراکشن فرق نمیکنه. که ویدیو گیم بازی کردن که به خودی خود حواس پرتی نیست که، نه ویدیو گیم بازی کردن حواس پرتیه، نه اینستاگرام رفتن حواس پرتیه، دیستراکشنه، نه مقاله نوشتن و کتاب خوندن حتما کار مفیده. جفتشون میتونن هر دوتا باشن، بستگی به هدف شما داره، بستگی به ارزش شما داره. هدف شماست که مشخص میکنه الان باید ویدیو گیم بازی کنی یا باید این کتاب رو بخونی. تا وقتی هدفو نگیم، ارزشو نگیم، فرق تراکشن و دیستراکشن واضح نمیشه و وقتی واضح نشه بهش تن نمیدیم، چون نمیدونیم برای چی باید این قانون عجیب غریب رو رعایت کنیم. برنامه ریزی هم در واقع ضرورتش و فایدهش از همینجا معلوم میشه. اینکه آدم بدون همه ساعات روز چه کار باید بکنه خیلی کمک میکنه به این کار دیگه، طبیعتاً واقعا. اینجا هم البته باز نگاه باید این باشه که من یه برنامه میذارم و این برنامه 100% اجرا نخواهد شد. آخر هفته که تمام میشه، وقتی که هفته من تمام شد، میخوام نگاه کنم ببینم چقدر از برنامه‌ام اجرایی شد، چقدر نشد، و برای اون قدری که نشد برنامه بذارم که هفته دیگه یه کاری کنم که بیشتر بشه. قرار نیست این یک دلیل دیگری به تو بده که آخر هفته بشینی روزه بخونی، بزنی تو سر خودت که من آدمی ام که نمیتونم، نمیرسم. این حرفا نیست. این قرار بهت کمک کنه که ببینی که کجا رو میخوای یه جور دیگه عمل کنی. پس آخر هفته به جای اینکه بشینی بگی شکست خوردم، باید مثل یه پروژه، مثل طراحی یه بازی بهش نگاه کنی، چه کار کنم برنامه رو که هفته دیگه یه مقدار بیشترش اجرایی بشه. اینم از اون جملات ساده و بدیهی کتابه، ولی حرف کلیدیه واقعا. اگه بهش خوب فکر کنیم سر یک بزنگاهایی ما رو میتونه از اشتباه نجات بده. یه خورده‌ای هم حرفایی که اینجا زدیم تنه میزنه به اون کتاب اسنشیالیسم دیگه، فکر میکنم متوجه شدین، کتاب اصل گرایی. اینجایی که درباره هدف حرف میزنیم و اینکه چی تراکشنه چی دیستراکشنه، داریم اون حرف کتاب اسنشیالیسم رو تکرار میکنیم به یک زبان دیگری، کتاب اصل گرایی رو. لابلای این کتاب نویسنده تجربیات خودش رو هم میگه، اینکه برنامه چطوری میریزه، اینکه چطوری وقت درست میکنه برای خودش، برای خانواده‌اش، واسه کارش. مرور کردن اینا هم بامزه است واقعا، مثل قصه میمونه خوندنش، قصه واقعی. و همش هم یادمون میفته که منم این مشکل رو دارم، منم این کارو میکنم، چه جالب. و کمکم میکنه که مطالب کتاب بهتر تو ذهنمون بمونه. تقریبا همه جا ما همش اینو میگیم دیگه، وقتی که تجربه های شخصی رو، وقتی که روایت ها رو، وقتی که قصه ها رو نویسنده های این جور کتابا میارن میبافند لای حرفایی که دارن میزنن، لای تئوریشون، لای سوالاشون، لای جواباشون، لای متنای مثلا بعضن سنگینشون، وقتی قصه ها رو میبافن اونجاها، اینا یه کارکرد بسیار مهم و ظریفی که داره اینه که باعث میشه مطلب بچسب قشنگ و دیگه از ذهن بیرون نره، به خاطر اینکه شما مطلب رو، حرف رو بعدن با اون قصه یادت میاد. تا اینجا مسئله بیشتر به درون ما مربوط می شد، این که وقتی که حواسمون پرت می شه چه حسی داریم و چرا این حس رو داریم، با این حسا چه کار باید بکنیم، و اینکه اولویت هامون و ارزش های زندگیمون رو، اینا رو چطوری باید هدفمند دنبال کنیم. اول صحبت گفتیم که نویسنده میگه ما دوتا محرک داریم، دوتا تریگر داریم، درونی و بیرونی. تا اینجا درباره درونی ها حرف زدیم، گفتیم درباره بیرونی ها جاهای دیگه بیشتر صحبت شده، ولی اینجا هم یک اشاره ای می کنیم. کوتاهی ازش میگیم، ولی بیشتر به همین درونی پرداختیم به نظرم کار بهتری. درباره محرک‌های بیرونی چیزی که احتمالاً هممون دیدیم اینه که یا تجربه کردیم اینه که داریم یه کاری رو می‌کنیم، داریم مثلا یه مسئله رو حل می‌کنیم، یه قدم مهمی باید برداریم، یه ایده اومده، یه چیزی می‌خوایم بنویسیم، بکشیم، بذاریم، درست کنیم، بشوریم، هر چی، یهو یه دینگی میاد که یه ایمیلی اومد، یه اس ام اس اومد، هر چی. اینو برمی‌داری، مثلا فکر کن ایمیل اومده بود، موبایل رو برمی‌داری و قبل از اینکه بدونی چند تا اپلیکیشن دیگه هم مرور کردی، سوشال مدیاهای دیگه هم رفتی، حتی ممکنه برای من زیاد شده که این کارا رو می‌کنی و یادت میاد که اون چیز اولیه‌ای که می‌خواستی بری اصلا نرفتی هنوز، آخرین چیزی که میری سراغش اون چیزی که اول می‌خواستی بری. اینا خب مثال اولیه و دم دستی همون محرک‌های بیرونیه که خیلی هم باید بهش توجه کنیم دیگه. کتابم بهش می‌پردازه، واسه اینا هم راهکارهای عملی میده که چطوری کنترلشون کنیم. مسئله و راه حلش هم این نیست که شبکه اجتماعی رو بذاریم کنار، میگه که اینا به جز اینکه واسه ما لذت دارن و خوش میگذره توشون و اینا، فایده هم زیاد دارن. مسئله اینه که راهی پیدا کنیم که حضورمون رو مدیریت کنیم در اینها. عدد و ارقامش هم که نگاه کنیم واقعا حیرت انگیزه. یه جایی تو کتاب میگه سال 2013 اپل اعلام کرد که از سروراش 7.4 تریلیون نوتیفیکیشن فرستاده، پوش نوتیفیکیشن فرستاده. پوش نوتیفیکیشن از این پیغامایی که اپلیکیشن میده که میخواد تشویقتون کنه برید اپلیکیشن رو باز کنید. مثلا گاهی چند روزه یک سوشال میدیایی رو باز نکردی، یه نوتیفیکیشن میاد که ببین فلانی و بهمانی رفتن یه چنین پستی گذاشتن، نمیخوای بری ببینی. تعدادش خیلی زیاد بود واقعا. کاریه که این اپلیکیشن ها میکنن، بالاخره بیزنسشون اصلا همینه و سعی میکنن که آدم ها رو حواسشون رو بکشن به سمت خودشون. منتها مسئله اون طرف نیست، یعنی اون طرفش حالا فرض کن کار اونا اینه. این طرف قصه آمار میگه فقط 15% از مردم تنظیمات پیشفرض نوتیفیکیشن های روی موبایلشون رو دستکاری میکنن، بقیه میذارن رو همون پیشفرض های اولیه بمونه. یعنی چی پیشفرض اولیه؟ یعنی واسه 85% از مردم اپلیکیشن های روی موبایلشون هر زمانی از شبانه روز که بخوان میتونن حواسشون رو پرت کنن. یعنی 85% از مردم در خونه ذهنشون باز کلن. واسه من این آمار راستش حیرت انگیزه. بعد از اینکه این حرف رو از نویسنده خوندم برام خیلی جالب شد. توی چند تا جمع رفتم پرسیدم که بچه ها شما مثلا نوتیفیکیشن های روی موبایلتون چقدر روشنه؟ چند تا نوتیفیکیشنت بازه؟ یعنی چند تا اپلیکیشن رو بهش اجازه دادی برات نوتیفیکیشن بفرسته؟ صدا و ویبره و همه چی. در کمال تعجب دیدم که خیلی یا خیلی نوتیفیکیشن روشن دارن. اون چیزی که میدیدم و میشنیدم برام باورکرده نبود، ولی بعدن آمار رو دیدم و دیدم نه همینه، واقعا آمار درست همینه. 85% مردم دست نمیزنن. البته الان پیشفرض ها عوض شده ها، الان اپلیکیشن ها پیشفرض هاشون بهتر از قبل شده، حداقل توی اروپا اینطوری شده. خیلی ها پیشفرضشون نوتیفیکیشن ها بسته است، پیشفرض اینه که اجازه ندارن بفرستن، همه این حرفا. ولی کلا باید آدم بره چک کنه و اینا رو اجازه نده باز باشن. من بر خودم بستم، من هیچ سوشال میدیایی اجازه نداره من نوتیفیکیشن بده. اپ های پیغام رسانی هم فقط یکیشون، اونم چیزیه که میدونم که مثلا خانواده به من اونجا پیغام میدن و اونم تازه باز همه مدت، نه در طول شبانه روز، نه اصلا شوخی به نظرم غیر از این عملی نیست. مگه میشه غیر از این کار کرد، زندگی کرد، توجه کرد به چیزی؟ عباس هم از تجربه خودش نوشته من یک ماهه به جز تماس‌های تلفنی و پیغامایی که از طرف خانواده‌ام بخواد بیاد، بقیه نوتیفیکیشن‌ها رو همه رو بستم و تو این یه ماه هیچکی نگفته که فلانی چون مثلا پیغام منو ندیدی من کارم عقب افتاد. کسی شکایت اینطوری نداشته، خودم هم احساس نمی‌کنم ضرری کردم. اینا تجربه شخصی. در نگاه بزرگتر نویسنده میگه ما باید هک بک کنیم. اسمش رو هم میذاره هک بک به خاطر اینکه میگه اینا طراحی شدن برای تحریک ما، برای هک کردن توجه ما. درباره اتنشن اکانومی و آیبال اکانومی و اینا قبلا صحبت کردیم دیگه. میگه اینا برای همین ساخته شدن. اینا ما یه سیستم توجهی داشتیم، اینا اومدن که هکش کنن، بدزدن توجه ما رو. ما هم واقعا همینو ازشون میخوایم. خیلی وقتا ازشون میخوایم که واقعا درگیر کننده باشن، جذاب باشن، یوزر فرندلی باشن. ولی از اون طرف ما هم باید بتونیم هک بکشون کنیم. خود نویسنده میگه من یه پیغام پیشفرضی دارم روی پیغامایی که روی موبایلم میاد، روی اس ام اس هایی که برام میاد، تکستایی که میاد جواب میدم، که یعنی جواب خود گوشی میده دیگه، تلفنم میده، که من مشغول کارم، فعلا پیغام شما رو نمیبینم، اگه کارتون ضروریه مثلا بنویسید ضروری، بعد اگه بنویسن ضروری اون وقت نوتیفیکیشن میده به من تلفنم. امکانات ما الان زیاده برای اینکه این چیزها رو مدیریت کنیم، هک بک کنیم به قول نویسنده. و خب وقتی این امکانو داریم، مفیدتر از این که بشینیم تکنولوژی رو سرزنش کنیم، سوشال مدیا رو سرزنش کنیم، رسانه رو سرزنش کنیم، به این و این و اون بعد و بیرا بگیم، اینه که خب اون کاری که از دست خودمون برمیاد رو بکنیم. باز نویسنده از تجربه خودش و روشهای خودش میگه، میگه من مثلا ایمیل رو کاری که براش کردم اینه که اولا یه زمان براش گذاشتم، تو برنامه گذاشتم مثلا از فلان ساعت تا فلان ساعت ایمیل جواب میدم. این کاری که منم کردم، منم از نویسنده یاد گرفتم و این کارو کردم و خارج از این زمان ایمیل جواب نمیدم، چون وگرنه آدم هی وسوسه میشه که حالا یه دقیقه اینجا نشستم یه ایمیل جواب بدم، یه ایمیل جواب بدم. و درسته تا یه مدتی احساس میکنی خیلی داری از وقتت خوب استفاده میکنی، منتها در نگاه کلانتر شما همه وقتت رو داری ایمیل جواب میدی، یعنی ذهنت در همه وقت همیشه مشغول جواب دادن ایمیل، آماده جواب دادن ایمیل، حتی اگه مشغول جواب دادن ایمیل هم نباشه. و این خوب نیست، شما توجهتو بر کار دیگه ای لازم داری احتمالا. چیز دیگری که نویسنده میگه فهمیدم من، و واقعا به نظر منم کلام نوره، میگه هرچی ایمیل کمتر بزنی کمتر هم ایمیل میگیری. نویسنده میگه من اینطوری برنامه ریزی کردم واسه خودم که وقتی میخوایم ایمیل رو جواب بدم، میگم دیرترین وقتی که اون آدم گیرنده ایمیل به ایمیل من نیاز داره کیه. اگه یه هفته دیگه میتونه باشه، من یه طوری تنظیم میکنم که جوابو یه هفته دیگه بگیره. اگه 24 ساعت دیگه است، یه جوری که 24 ساعت دیگه بگیره. یا مثلا یه کار دیگه‌ای که میگه میکنم اینه که ایمیل‌ها رو به دو دسته تقسیم میکنم، ایمیل‌های امروز و ایمیل‌های این هفته. و تو برنامه‌ام از قبل زمانی مشخص کردم برای جواب دادن هر کدوم این ایمیل‌ها. اون موقعی که ایمیلو میبینم فقط تصمیم میگیرم که به کدومی که از این دو دسته تعلق داره و بعد زمانش که میرسه میرم سر وقتش. مهم خود تاکتیکه نیست راستش به نظرم. اینجا مهم اینه که شما فقط فکر کنی و یه برنامه‌ای برای این مسئله داشته باشی. اگه این یک محرک بیرونی مهمیه در دیسترکت کردن شما، پرت کردن حواس شما، با یک استراتژی باید بری سراغش. باید انتخاب کنید که روش من در برخورد کردن با مثلا تلگرامم اینه، من اینطور باهاش برخورد میکنم. وابدی وادادی، ول کنی، اونا خیلی پیگیرتر از این حرفا هستن که وابدن و ول کنن. اونا میان، اپلیکیشن ها و سوشال میدیا و اینا نشستن، اینا میان جلو، باید هک بکشون کرد. یه وقتایی هم نویسنده میگه البته برای این کارا باید با دیگران هماهنگ کنیم. مثلا میگه من دیدم که جلسه یه چیز مشکلیه واقعا دیگه، توی بیشتر سازمان ها جلسه مسئله است. میگه خیلی وقتا هم جلسه اینطوریه که برای هر موضوعی، هر مسئله‌ای جلسه میذارن و بعد تو جلسه آدما سعی میکنن دست جمعی با هم یه راه حلی پیدا کنن و خب کار خیلی سختی هم هست. بله بعضی از جلسات برای این کار ممکنه باشه، ولی همه جلسه ها واسه این کار نیست. جلسه رو باید اینطوری بذاری که دستور جلسه اینه، از قبل همه بدونن آقا خانم میخوای بری تو جلسه، دستور جلسه اینه، بهش فکر کن و با راه حل خودت بیا توی جلسه، راه حل تو بیار. اونجا درباره راه حلای شماها صحبت میکنیم، نه اینکه بشینیم تازه اونجا بخوایم فکر کنیم با هم. همین که هر جلسه ای باید دعوتنامه کامل داشته باشه، برنامهش باید مشخص شده باشه، موضوعش معلوم باشه، همین خودش یه تعدادی جلسه های غیر ضروری رو کم میکنه. نویسنده میگه مثلا تعداد لپتاپ مجاز رو هم کم کنید، یا اینکه میگه یه جایی بذارید واسه شارژ گوشی، بگید هر کی اومد باید همون دم در بزنه گوشیشو به شارژ، دیگه نمیتونه مثلا با خودش بیاره تو جلسه. طبیعتا اینا سازمان به سازمان، شرکت به شرکت، آدم به آدم، مثلا پوزیشن به پوزیشن فرق میکنه. منتها هدف کلی اینه که چیکار کنیم؟ هدف کلی اینه که حواس پرتیامون رو کم کنیم با کنترل کردن محرک‌های بیرونیمون. دیگه این تکنیک های نویسنده رو نگیم، بعضیش به نظرم خیلی پیش پا افتاده است، راستش فکر میکنم همه انجام میدن به یک شکلی. مثلا این افزونه هایی رو میگه، ادانه هایی رو میگه که روی مرورگرها هست، که یه چیزی دیدی مثلا اون موقع نخوای حتما بخونی، اینو بتونی بفرستی توی ریدینگ لیستی که بعداً بخونی. یا مثلا میگه که برای شبکه‌های اجتماعی، برای توییتر یا لینکدین یا اینها، شما خیلی وقتا لاگین میکنی فقط برای اینکه بری یه پیغامی جواب بدی، منتها اول میفرستت توی اون صفحه فید. مثلا میخوای تو لینکدین یه پروفایل تو بروز کنی، ولی این اول میگه حالا بیا برو تو صفحه فید، بعد که میری تو صفحه فید اون وسط بین این پستایی که اونجا هست یه مقدار وقت زیادی تلف میکنی. نویسنده میگه به جای اینکه اون بالا بنویسم linkedin.com، مینویسم linkedin.com/messaging، مستقیم میرن به اون صفحه‌ای که پیام ها هست. این هم راهکار مشخص خیلی معمولی هم هست. شما دیگه اون جایی که اپلیکیشن، اون جایی که اون سایت فکر کرده تو رو بفرسته، لزوما همون جایی نیست که شما مجبوری بری، که لازم نیست سایت رو از صفحه اولش بری واردش بشی، که خونه نیست که، میتونی بری از هم صفحه‌ای که دوست داری مستقیم بری همونجا. اینا باز دوباره تکرار میکنم، خود تکنیکش، خود اینکه چه کار میکنه مهم نیست. من چند تا مثال رو زدم که بدونیم توش هم حرفایی داره که احتمالاً بلدیم و جای دیگه شنیدیم، هم حرفایی داره که ممکنه بر بعضی جدید باشه، ولی اصلش روش فکر کردنشه، اون مدلیه که تحلیل میکنه تراکشن رو و دیستراکشن رو. و بعدش هم این که بعضی از این تکنیک ها ممکنه به درد هر کسی بخوره، منتها مهم اینه که شما برای خودت روش رو پیدا کنی که مسئله خودت رو حل میکنه. یک بخشایی هم داره کتاب درباره این که محیط کار رو مثلا چطور این دیسترکتبل کنیم، یا اینکه چطور روابط خانوادگیمون رو یا بچه هامون رو چطوری متمرکز بار بیاریم. چند تا روش مشخص هم میگه، بامزه هم هست. بعضی از این تکنیکا خودشون عدل تکنولوژی آمدن، بعضیشون ابزار جدیدی هستن، اپ جدیدی هستن، یه خورده براک فکر فلسفیه دیگه، دردم از یار است و درمان نیز هم. منتها اونا رو هم ما نمیخوایم اینجا معرفی کنیم. ارزش این کتاب بیشتر از این که در این هک ها و میانبرها و ایناش باشه، در اون دید درون نگرانشه. چند بارم تکرار میکنه که اگر به اون محرک های درونی توجه نکنیم، اگر اونا رو جدی نگیریم، همه این قول و قرار ها و برنامه ریزی ها و هک ها و اینا همه کشکه. ما هم وقتی که صحبت میکردیم درباره این کتاب و انتخاب کردنش به همین نکته رسیدیم، و همین هم شد که تصمیم گرفتیم بگیمش، نه به خاطر تکنیکاش که بعضیاش خوب بدی ان، بعضیا تازه هستن، بعضیا کاربردی ان، ولی ما بیشتر به خاطر اون چارچوب تحلیلیش، به اون شکل نگاهش انتخابش کردیم، به خاطر اینکه این حرفای قبلی رو که توی بی پلاس زدیم هم تکمیلشون میکنه، همین که پایه نظری محکمتری براشون میسازه. حالا با این پایه فهمیدن و به کار بردن حرفای اون دوتا کتاب هم به نظرم راحت تره و کاربردی تره. نکته خوب این کتاب اینه که بله، شما هم اگر بخوای توجه کنی، تمرین کنی، این شرایط رو پیاده کنی، میتونی که این دیسترکتبل بشی، یعنی دیگه چیزی حواست رو پرت نکنه، یا حداقل خیلی کم پرت کنه، خیلی کم چیزایی باشن که بتونن حواست رو پرت کنن. چیزی که شنیدین اپیزود 47 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق‌فر درست کردیم. موسیقیش هم کار پیمان عربزاده بود. این اپیزود خلاصه ای کتاب ایندیسترکتبل بود. کتاب رو نشر آموخته منتشر کرده با عنوان ذهن حواس جمع. در bpluspodcast.com صفحه از کجا بخریم میتونید ببینید که از کجا میشه این کتاب رو خرید، آنلاین از کجا میشه خرید، مغازه کجا میشه خرید، خرید تلفنی کجا میشه کرد. از سایت خود ناشر، نشر آموخته، میتونید با کد تخفیف BPLUS با 20% تخفیف کتاب رو بخرید. نسخه الکترونیک کتاب رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید. فیدیبو میدونیم دیگه اپلیکیشنیه که توش میتونیم هم این کتاب ذهن حواس جمع رو، هم کلی کتاب دیگر رو از کتابهای بی پلاسی و کتابهای غیر بی پلاسی بخونیم یا بشنویم. کتاب صوتی هم زیاد داره فیدیبو، کتاب ذهن حواس جمع هم اونجا هست. همونطور که تو خود اپیزود گفتیم، ما در این موضوع قبلا هم کتاب داشتیم، کتاب تمرکز رو داشتیم، کتاب دیپ ورک رو داشتیم، کار عمیق رو داشتیم. مسئله‌ای که من خودم باهاش درگیر هستم و دوست دارم حرفای جدید دربارش بشنوم، دیدم بهش عمیق‌تر بشه، راه‌های جدید پیدا کنم برای کم کردن حواس پرتیم، و استقبال می‌کنم اگر شما هم در این موضوع حرف تازه‌ای دیدید بگید. ما بعضی از سوالای مرکزی رو که داریم، مشکلاتی رو که بالاخره داریم و دوست داریم حل کنیم، کتابای مختلف براش میخونیم. اون دو تا کتاب قبلی دیپ ورک و تمرکز خیلیا گفتن که به دردشون خورده، امیدواریم که این هم گرهی از کار کسانی باز کنه. بی پلاس رو اگر دوست دارین و میخواین کمک کنید به ما در حفظش، مدیریتش، جلو بردنش، میتونید پشتیبان مالی پادکست هم بشین. چه ایران هستید چه خارج از ایران، سایت رو ببینید. کسانی که خارج هستن الان میتونن با کریدیت کارت هم پشتیبان بشن، با پیپل هم که از قبل میتونستن. $1 به ازای هر اپیزود، پشتیبانی کاملا اختیاری هم هست، هیچ اجباری به پرداخت این پول نیست، نه شرعا، نه اخلاقا، نه قانونا، نه عرفا. با وجدان پاک و راحت میتونید پادکست رو گوش بدید، کاملا رایگانه. منتها کسانی که پشتیبانی میکنن، همونطوری که خودشون هم حتما میدونن و ما هم قبلا گفتیم، نقششون در ادامه کار ما بسیار بسیار مهمه، بسیار ازشون ممنونیم. از شما هم که پادکست رو گوش میکنید خیلی ممنونیم، از شما که پادکست رو به بقیه معرفی میکنید. اگر فکر میکنید اینجا چیزی یاد میگیرین و دوست دارید که چیز یاد گرفتن رو به دیگری هم هدیه بدین، که یکی از بهترین هدیه هایی که میشه به کسی داد، پادکست رو بهش پیشنهاد کنید و هم ما رو خوشحال کنید، هم کسی رو که این هدیه رو میگیره خوشحال کنید. ممنون از نشر آموخته و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودن و ممنون از همه شما. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.